اگر به ما خوش آمد بگن دل ما گرم میشه، اگر ما رو ترد کنن دل ما میشکنه. و همه ما این درد رو احساس کردیم، همه ما در زندگیمون ترد شدیم از سوی کسانی، شاید به دنبال کاری بودیم و اون کار رو به ما ندادن، شاید کار خوبی داشتیم و بعد سابکار ما رو بیرون کرد، شاید از کسی خواستیم خواستگاری کنیم و به ما گفتن نه، شاید همسری داشتیم و همسر ما به ما خیانت کرده. طرد شدن دل آدمی رو میشکنه، آیا اینطور نیست؟ بسیار دردناکه، هم از لحاظ عاطفی، احساسی و روحانی. اما آیا راهی وجود داره که ما میتونیم این طرد شدن رو بدل سازیم یک چیز مثبت؟ اگر شما از سوی کسی طرد شدید، شما میدونید که این واقعا تأثیر مثبتی هم روی شما میتونه داشته باشه، باعث میشه تا حساس بشید نسبت به این که دیگران رو طرد کنید و رد کنید، باعث میشه تا محبت نشون بدید به دیگران. پس طرد شدن میتونه تأثیر مثبتی روی ما داشته باشه. اما طرد شدن معنوی، آیا میشه اون رو بدل سازیم به یک تأثیر مثبتی؟ در مورد طرد شدن و طرد کردن، در اینجا من راجع به طرد کردن مسیح میگویم. آیا وقتی که ما مسیح رو طرد میکنیم میتونیم این رو بدل سازیم به یک موضوع مثبت؟ و سوال اینجاست، چگونه ما میتونیم طرد کردن مسیح رو بدل سازیم به پذیرفتن مسیح؟ چگونه ما میتونیم این رو عوض کنیم؟ طرد کردن مسیح، رد کردن مسیح، بدل سازیم یک چیز مثبت، یعنی او رو بیشتر و بیشتر بپذیریم. یوحنا به این سوال پاسخ میده در انجیل خودش در فصل اول، و قبل از اینکه به این آیات برسیم به ما میگه که خداوند عیسی مسیح نور خداست، کلام خداست، او نور این جهانه، او حیات جهان هست. و در اینجا در آیه 10-13 یوحنا به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح برادر ماست، برادر بزرگتر ما مسیحیان. و این توصیف بسیار زیباییه، واقعیت بسیار عالی است که خواهیم دید. اما قبل از اینکه یوحنا به اینجا برسه، ابتدا تاریکی است، ابرهای تاریکی نازل میشه و یه سایه تاریکی رو میاندازه. زیرا قبل از اینکه یوحنا صحبت کنه راجب پذیرفتن مسیح، به ما میگه که ما او رو طرد میکنیم، رد میکنیم. رد کردن مسیح این صحنه زیبا رو تاریک میسازه. دقت کنید چگونه توضیح میده که عده زیادی برادر بزرگتر رو طرد میکنن، برادر بزرگترشون رو رد میکنن. در آیه 10 و 11 میبینیم به ما گفته شده که او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. دو گروه هستن که مسیح رو طرد میکنن در اینجا. گروه اول کسانی هستن که بی خدا هستن، اعتقادی به خدا ندارن، و گروه دیگه کسانی هستن که مذهبی هستن. دقت کنید به جهانی که بی خداست و او رو طرد میکنه. آیه 10، او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. وقتی که به واژه جهان برخورد میکنیم در کتاب مقدس، گاهی میشه فکر کنیم به جهان یعنی کره زمین، و گاهی اشاره داره به کسانی که غیر یهودی هستن، جهان غیر یهود و بی خدا. پس به این شکل آیه را بخونید، او در جهان بود یعنی در روی کره زمین، و جهان به واسطه او به وجود اومد یعنی کره زمین، و جهان او را نشناخت. پس این جهان اشاره داره به کره زمین. دفعه سوم که میگه جهان، اشاره داره به غیر یهود. و بعد توضیح میده در آیه بعد که افراد مذهبی هستن. پس کل جهان بدل میشه و تقسیم میشه به دو گروه، گروهی که غیر یهودن، گروهی که بی خدا هستن، و گروهی که مذهبی هن و یهود خونده شدن و توضیح میده که عکس العمل جهان غیر یهود چه بود نسبت به آمدن خداوند عیسی مسیح به جهان. او شروع میکنه با اشاره کردن به نور در آیه 7. به ما چنین گفته شده: یحیی به این جهان اومد تا شهادت دهد برای نور. آیه 8: او آن نور نبود. آیه 9: آن نور حقیقی بود که بر انسان که در جهان می آید روشنی می افکند. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. وقتی که می خونیم او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد، شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که چه روی بده؟ این نوری که وارد جهان شده، نوری که بسیار پرجلاله و ذات خدا را آشکار می سازه. و ما انتظار داریم وقتی که نور به جهان اومد و این نور زیبا می به جهان میاد، چه روی میده؟ در اینجاست که اون ابر سیاه مانع اون نور میشه. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد، اما علارغم اون جهان او را نشناخت. آفریننده از جهان دیدار کرد انسانهایی که او را که او آنها را آفریده بود، و اون انسان ها آفریننده خودشون رو تشخیص ندادن، نشناختن. او آمد به این جهان به عنوان یک خادم، نه یک دیکتاتور. او آفریننده جهان بود. او نیومد تا اون رو نابود کنه. او به عنوان نجات دهنده به جهان اومد، نه به عنوان قاضی محکوم کننده. و در این حال او رو نشناختند، ندونستن که که هست و طرد کردن. و این اوج ضدیتی آدمی است با آفریننده خدا. چه نوری هست و جهان او رو نشناخت. اما بدتر میشه اگر این بد نیست، جهان بی خدا او رو طرد میکنه و نمیشناسه. اگر این به اندازه کافی بد نیست، به آیه 11 دقت کنید. قوم خودش نیست او رو رد میکنه. آیه 11: به نزد قوم خود آمد، یعنی قوم برگزیده خودش، نزد اونها اومد. جهانی که بی خدا بود و غیر یهود بود میتونستن یک عذر و بهونه ای داشته باشن برای ترک کردن مسیحا، زیرا او را نمیشناختن. اونها نور کافی نداشتند، چنان که یهود داشتند در کتابشون در عهد قدیم. اونها نور کافی داشتند تا نور بیشتری رو بخوان، اما این کار انجام ندادن. اما قوم خودش یعنی یهودیان نور زیادی رو داشتن. مسیحا در کلام عهد قدیم به اونا مکشوف شده بود، نزد اونا اومده بود بارها و بارها، از طریق نبوتها، از طریق تصاویری که به اونا داده شده بود. حتی به عنوان فرشته خداوند در تاریخ مقدس بر قوم یهود آشکار ساخته بود خودش رو، و بارها نزد قومش اومده. و اکنون در جسم یک یهود، از یک خانواده یهود وارد جامعه یهود میشه، و ما انتظار داریم که قومش او رو تشخیص بدن، او رو بشناسن. بدون شک اونها باید او رو بپذیرن. اما چه میخونیم در این آیه؟ به نزد قوم خود آمد و قومش او را نپذیرفتند. او به این جان اومد، در رو کوبید، فرا خوند، اما اونها در رو محکم بروش بستن. این اوج تمام ضدیت بشری هست نسبت به خدای زنده. این طرد شدن دوگانه خداوند عیسی مسیح به عنوان برادر بزرگتر ما واقعا باید زندگی ما رو به چالش بکشونه. و دو سوال پیش میاد. سوال اول: شما که مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خدای خودتون پذیرفتید، چقدر او رو پشت در نگاه داشتید؟ چه خوبه که به این موضوع فکر کنیم. چقدر شما خداوند رو منتظر نگاه داشتید وقتی که وارد زندگی شما شد؟ از طریق انجیل، از طریق شاید محیطی که درش قرار داشتید، از طریق کسانی که راجع به مسیح با شما صحبت کردن. او اومد و در رو کوبید و خود رو به شما عرضه کرد به عنوان نجات دهنده. شما چقدر به او گفتید نه؟
چقدر طول کشید تا به او اجازه ورود بدید. و در این زمینه وقتی که بهش فکر میکنیم موضوع دردناکی هست. اگر من به زندگی خودم فکر کنم به مدت 21 سال او رو طرد میکردم و در رو به روش میکوبیدم و من هر بار میگفتم بعدن در رو به روت باز میکنم. وقتی که فکر میکنم به گذشته و شاید شما به عنوان یک مسیحی به این شکل به اون فکر میکنید. واقعا صبر و بردباری خداوند ما چقدر زیاده. برادر بزرگتر من چه صبر و بردباری و محبت عظیمی داره نسبت به من که او رو طرد کردم تا این مدت طولانی. خدای زنده رو ستایش کنید دوستان برای صبر و بردباری عظیمش که همچنان در رو کوبید. ما فکر میکنیم چقدر او رو منتظر نگاه داشتیم و چقدر بردباری او زیاد بود و اکنون باید با چه محبتی به او بچسبیم و بیشتر به او خوش آمد بگیم در زندگی خودمون. و بعد سوال دیگه نیست هست برای کسانی که هنوز او رو نپذیرفتن به زندگیشون. و سوال اینه شما چقدر میخواید او رو پشت در منتظر نگاه دارید؟ هر بار که شما انجیل رو میشنوید، دعوت خدای زنده رو میشنوید تا بیایید و به رایگان بخشوده بشید، شما در رو محکم به روی او میبندید. شاید امروز این دعوت به شما میرسه. برادر بزرگتر شما میگه من میخوام وارد دل تو بشم. در مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 20 چنین میخونیم: اینک بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. چه دعوت عالی است و شما این رو میشنوید، شما این رو احساس میکنید در درونتون. کلام کسی رو میشنوید که میخواد برادر شما باشه. او به عنوان یک برادر نزدتون میاد، نه به عنوان یک دشمن، نه به عنوان کسی که میخواد زندگی شما رو به هم بریزه. او میاد در دل شما رو میکوبه تا اون رو بدل سازه به خونه خودش. و پاسخ شما چه هست؟ آیا این زمان اون نرسیده تا دلتون رو بکشایید به روی خداوند و میخواید او رو منتظر نگاه دارید؟ یک روز دیگه، یک ماه دیگه، یک لحظه دیگه، چرا در دلتون رو با کلید ایمان باز نمی کن؟ و اگر شما این کار انجام بدید، اگر کلید ایمان رو به در قلبتون بگذارید و در رو بکشایید، کشف خواهید کرد، در خواهید یابد که چه شگفتی هایی در زندگی شما روی خواهد داد. اون خداونده که در دل رو گشوده، اوست که در دل شما رو باز کرده. وقتی که میبینیم چگونه عده زیادی هستن که برادر بزرگترشون رو طرد میکنن، بذارید به این موضوع فکر کنیم. شما ممکنه دیگران رو طرد کنید، اما هرگز برادر خودتون رو طرد نکنید. بهترین برادرتون رو، برادر بزرگترتون رو. حالا برای چند لحظه میخوام این موضوع رو برای یک لحظه کنار بگذارم. این طرد کردن مسیحا رو، طرد کردن برادر بزرگتر رو. به آیه بعد دقت کنیم، زیرا یوحنا در اینجا داره این قیاس رو به ما نشون میده، قیاس بین پذیرفتن او رو تا شگفتی اون رو بر ما آشکار سازه. و این کار رو در آیه 12 انجام میده: اما به آن کسانی که او را قبول کردند و او را پذیرفتند قدرت میده. بله، عده زیادی هستن که مسیح رو رد میکنن، اما کسانی هستن که مسیح رو میپذیرن، برادر بزرگترشون رو، عیسی مسیح رو میپذیرن. و یوحنا به ما میگه که سه اتفاق روی میده و یا سه مرحله است این قبول کردن و یا پذیرفتن. کسانی که او را قبول کردن، ما دیدیم که طرد کردن به چه معناست. عده زیادی او را طرد میکنن. این طرد کردن کامل نیست، این طرد کردن 100% نیست. همه انسان ها او را رد نمی کنن. کسانی هستند که او رو میپذیرند، به او خوش آمد میگن، در رو به روی این برادر بزرگتر باز میکنن. واژه‌ای که ترجمه شده قبول کردن خوش آمد و دعوتی نیست که از یک میهمان ناخوانده بکنیم. این واژه قبول کردن در واژه یونانی اشاره داره به یک خوش آمدگویی بسیار دوستانه، یعنی در رو میزنن و شما در رو باز میکنید و نمیتونید باور کنید که چه کسی پشت دره و میگید بفرما، خواهش میکنم وارد شد، خونه خودتون هست، بیا و احساس کن که اینجا خونه خودت هست، هر جا که دوست داری برو، اینجا خونه خودته. میخواید خونه رو عوض کنی؟ تزئیناتش برات زیبا نیست؟ میخواید میز و صندلی رو جابجا کنید؟ بفرما، اینجا خونه خودته. میخواد یکی از اتاقها رو خراب کنی؟ بیار و اسباب رو و اونجا رو خراب کن. هر کاری که دوست داری انجام بده. آنچه که مهمه که تو میهمان این خونه باشی. در اینجا به چنین دعوت و خوش آمدگویی اشاره شده. کسانی که او را قبول کردن، وقتی که ما مسیح رو وارد زندگیمون میکنیم، وارد تمام جزئیات زندگیمون میکنیم و تمام دلمون رو به او میدیم، و چگونه من این کار انجام بدم؟ و خوشبختانه یوحنا به ما توضیح میده. کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به نام او ایمان آورد. پس ما او رو میپذیریم، او رو قبول میکنیم، او رو به خانه دل وارد میسازیم وقتی که به او ایمان میاریم. میتونید بگید که یک سکه است و دو روی داره. وقتی که به پذیرفتن مسیح فکر میکنیم، قبول کردنش فکر میکنیم، این حالت گذرایی داره. شما وقتی که چیز رو میپذیرید چیزی نمیدید بلکه دریافت میکنید. وقتی که میگه مسیح رو قبول کردن، این کاملا حالت غیر فعالی داره، شما کاری انجام نمیدید. و ایمان آوردن تأکیدش بر اون حالت فعالیت داره، کسی دیگه نمیتونه به جای ما ایمان بیاره، ما هستیم که باید ایمان بیاوریم. و در اینجا به ما گفته شده که قبول کردن مسیح یعنی ایمان آوردن، و ایمان آوردن یعنی پذیرفتن او، هر دو یکی هستن. و در واقع شما نمیتونید ایمان بیارید بدون اینکه بپذیرید، و شما نمیتونید بپذیرید بدون ایمان آوردن. و وقتی که شما مسیح رو وارد خونه دل میسازید، خونه دل شما صاحبش عوض میشه، سند اون خونه نامش عوض میشه. قبل از اینکه مسیح وارد خونه ما بشه، وارد دل ما بشه، خونه دل ما به ما تعلق داره، روی سندش نوشته شده من، این دل به من تعلق داره، همش مال منه. اما وقتی که مسیح وارد میشه، اون سند خونه عوض میشه و اون رو به مسیح میدیم، و مسیح روی خانه دل ما مینویسه این خانه به من تعلق داره، کاملا به او تعلق خواهد داشت. این معنای اینه که مسیح رو قبول کنیم، به خانه دل راه بدیم. پس دل ما به کس دیگه‌ای تعلق می‌یابه. و در وهله دوم چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی که کسی مسیح رو می‌پذیره، به همه کسانی که او رو قبول کردن قدرت داد یا این حق رو داد تا فرزندان خدای زنده و حقیقی گردند. در زمان خداوند ما عیسی مسیح بزرگترین افتخاری که کسی میتونست داشته باشه اینه که بگه من یکی از فرزندان ابراهیم هستم. و یهودیان این افتخار رو میکردن، میگفتن من فرزند ابراهیم هستم، من از نسل ابراهیمم. و مسیح میاد و میگه من چیزی بسیار ارزشمندتر برای شما دارم، مقامی بسیار مهمتر وجود داره از اینکه فرزند ابراهیم باشیم، اینه که فرزند خدای زنده باشیم که بسیار برتره. و برای یهودیان اینکه فرزند ابراهیم بودن باید اونها رو به این سو هدایت میکرد. و در اینجا مسیح میگه من به شما یک حق رو میدم، به شما یک قدرت رو میدم، شما به من این حق رو دادید و خونه دلتون رو به من دادید، من هم میخوام به شما یک حقی بدم، بیاد این سند رو بگیر، این سند فرزندخواندگی رو دریافت کن، فرزند خدا شو، پسر خدای زنده، دختر خدای زنده. به عبارت دیگه وقتی که به عیسی مسیح برادر بزرگترمون ایمان میاریم، ماهیت ما رو عوض میکنه، نام ما رو عوض میکنه، ما مسیحی خونده میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. امروز در جامعه غرب همه به دنبال حق و حقوق خودشون هستن و حتی براش میجنگن. در اینجا خداوند به ما حقی رو میده و میگه این به تو تعلق داره، بفرما، تو مسیح رو میپذیری 100% کاملا این حق رو داری، این اجازه رو داری، تو تشویق میشی تا خودت رو فرزند خدا بدونی. و این به چه معناست؟ رابطه ما رو با خدای زنده عوض میکنه، به رابطه پدر و فرزند، و همچنین رابطه ما رو با مسیح عوض میکنه. زیرا اگر به شکل منطقی فکر کنید، اگر من یکی از فرزندان خدا گردم و خدای زنده پدر آسمانی منه و عیسی مسیح پسر خدای زنده است، این بدین معناست که ما هر دو فرزندان خدا هستیم، بدین معنا که ما خواهر و برادر هستیم. یعنی مسیح برادر منه، خدای زنده پدر آسمانی منه. پس نتیجه منطقی اینه که عیسی مسیح برادر بزرگتر ماست. البته برادر بزرگتر هم همچنان برادر ماست. در حقیقت در عبرانیان 2 به ما گفته شده که او جسم پوشید، ذات بشری گرفت و شرم نداشت تا ما رو برادران خود بخوانه. او ما رو برادران خودش میدونه. به چه معنا؟ بیاد دارید وقتی که در زمان خدمت زمینی خداوند او در خانه بود و کسانی نزدش اومدن و گفتن که خواهر و برادرت بیرون منتظرن، اون گفت نه نه نه، هر کس که اراده پدر آسمانی رو به جا بیاره هموست که برادر و خواهر و خانواده من. آیا به این شکل به مسیح فکر کردید؟ برادر بزرگتر من. و اگر به این شکل فکر کنیم، چقدر میتونیم خود رو به اون نزدیک احساس کنیم، چقدر او در دسترس ماست، چقدر نزدیکه، میتونم باهاش صحبت کنم، میتونم به اون نزدیک بشم، میتونم باهاش درد دل کنم، کل زندگی با برادرم سالک باشم. چه حقی است دوستان، چه عنوانی است که به ما عطا شده. و بعد سوال اینه که چگونه من به عنوان یکی از فرزندان خدا زندگی کنم؟ پاسخ ساده است، برادر بزرگتر ما الگوی ماست. او به ما نشون میده که این به چه معناست که به عنوان پسر خدا و فرزند خدا در این جهان زندگی کنیم. و بعد در اینجا موضوع نوزایی نیز هست. بله، قبول کردن مسیح عالیه، فرزند خدا شدن عالیست، اما چگونه این روی میده؟ چگونه کسانی که او رو طرد میکنن و در رو به روی مسیح بستن یک باره در باز میشه؟ چگونه او کسی که در خونه دل ما رو میکوبید اکنون در رو باز میکنه؟ چگونه این اتفاق غریب روی میده؟ یوحنا به ما توضیح میده در آیه 13، فرزندان خدا متولد شدن نه از خون، نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا. یوحنا توضیح میده که این مثل یک تولده، ما در تولد خودمون هیچ نقشی نداشتیم و مسیحی شدن مثل یک تولد میمونه و ما رو وارد یک خانواده میسازه، یک شروع تازه. و یوحنا اینو به شکل من مثبت صرفا اشاره نمیکنه، بلکه به شکل منفی میگه نه از خون، نه از راه تولد، بلکه از راه تولد دوباره. و میگه این به چه شکل روی نمیده، به چه شکل روی نمیده. و به ما میگه این از خون نیست، از خواست جسم نیست، از خواست انسان نیست، بلکه از خداست. در سه زمینه اون رو نفی میکنه، میگه از خون نیست، از رابطه خانوادگی نیست، ما در خانواده مسیحی به دنیا نمیایم، این ربطی به ژنتیک ما نداره، ربطی به ملیت ما نداره، ربطی به خانواده ما نداره. و نه از خواست جسم، این چیزی نیست که ما تصمیم بگیریم، این چیزی نیست که ما با تلاش خود به انجام برسونیم، این چیزی نیست که ما تلاش کنیم و به اون برسیم و از ما به وجود بیاد. و بعد میگه نه از خواست انسان. خواست ما نیست. ممکنه بگیم خب این شاید واعظ بود، شاید دوستان ما بودن، شاید کسانی بودن که انجیل رو به ما رسوندن، موعظه رو شنیدیم، سعی کردن ما رو مجاب سازن، اما اونها نبودن که این تغییر رو ایجاد کردن، نه از خواست انسان. این ربطی به خانواده من نداشت، این به این دلیل نبود که خانواده من مسیحی بودن، ربطی به من نداشت، من ربطی به هیچ کس دیگه ای نداشت. این تغییر، این پذیرفتن مسیح، این خوش آمدگویی به مسیح، این حق جدید، این عنوان جدید از هیچ منشأ انسانی نیست، بلکه از خداست، از خدای زنده و حقیقی. آیا این رو درک میکنید؟ اگر این رو بفهمید، تغییر بزرگی در شما و دید شما خواهد گذاشت. هیچی که از ما مسیحیان نیستیم که ذره ای هم نقشی در رستگاری خودمون داشته باشیم. این کاملا کار خدای زنده است، خدای نجات بخش، خدای فیض، خدایی که رحمتش بی نهایت، خدای تسلیس. اما از خدا تولد یافتند. این به من امید میده. اگر من هنوز ایماندار نیستم، به من میگه که کجا برم، به من میگه امید من کجاست. این از من نیست، خانواده من نمیتونه به من کمک کنن، شبان کلیسا نمیتونه به من کمک کنه، خانواده‌ام نمیتونن به من کمک کنن. پس من رو به یک منشأ میرسونه، تنها منشأ رستگاری. و اینو تشخیص میدیم، چنان که یونس دید، رستگاری از خداوند است. باید بریم نزد او. و چه لحظه بزرگی است وقتی که این رو درک میکنیم. در اینجا هیچ همکاری وجود نداره بین ما و خداوند، هیچ اختلاطی وجود نداره بین تلاش ما و کار خداوند، بلکه این کار خدای زنده است، فقط و فقط. پس بار دیگه این سوال رو میکنیم، چگونه ما داستان زندگی خودمون رو عوض میکنیم و خود رو بخشی از این داستان زیبا میسازیم؟ بسیار ساده، به این موضوع فکر کنیم، بپذیریم، قبول کنیم، نه اینکه بدیم، نه اینکه تلاش کنیم. چگونه نجات یابم؟ شما قرار نیست چیزی به خداوند عطا کنید، بلکه قبول کنید، بپذیرید. به این شکل باید به موضوع نجات فکر کنید. بزرگترین اشتباه بشریت اینه که فکر میکنه رستگاری یعنی اینکه چیزی رو به خداوند بدن. اگر میخوان نجات پیدا کنن، باید کاری رو انجام بدن، باید ثوابی رو به خداوند ارائه کنن. و این آیه این عقیده رو کاملا نابود میکنه و از بین میبره و چنین میگه، تو نمیتونی هیچی رو به خدای متعال بدی، اما میتونی همه چیز رو از او دریافت کنی به رایگان. دریافت کردن فکر کنید، نه اینکه به بخشیدن. و بعد به این موضوع فکر کنید که فرزند خدا و نه حتی رئیس جمهور آمریکا. گاهی ما فکر میکنیم اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم چه افتخار بزرگی بود برام. چه افتخار بزرگی هست وقتی که به عنوان مثال او وارد یک اتاق میشه و اعلام میکنن که رئیس جمهور آمریکا، و بعد همه احساس حسادت میکنن، ای کاش من رئیس جمهور بودم، چه افتخاریه، چه عنوانیه که به من عطا بشه. اما در اینجا یوحنا به ما میگه که شما میتونید کسی بسیار برتر از حتی رئیس جمهور امریکا باشید، عنوانی بسیار برتر به شما عطا بشه که فرزند خدا خونده بشید. شما میتونید چنین فردی باشید و هر عنوان دیگه ای رو بی‌ارزش میسازه. نه فقط خدای زنده رو پدر ما میسازه، بلکه عیسی مسیح رو بدل میسازه به برادر ما، برادر بزرگتر ما، بهترین برادر ما. و او شرم نداره تا ما رو برادر خودش بخونه، و ما نیز نباید شرمی داشته باشیم تا او رو برادر خود بدونیم. آیا شما دوست ندارید به این آیات فکر کنید اگر واقعا مسیحی شدید؟ من بیاد دارم وقتی که در اوایل 20 سالگی ایمان آوردم، نمیتونم بگم واقعا چگونه این اتفاق در من روی داد. اکنون چیزهایی بود که دوست داشتم که قبلا بهشون علاقه ای نداشتم، و از چیزهای نفرت پیدا کردم که قبلا عاشق اون شرارت ها بودم، و نمیدونم چه اتفاقی در من روی داد. من اون رو انتخاب نکردم، این تصمیم من نبود و انگار این اتفاق در من روی داد. البته من در کشور مسیحی بزرگ شدم، کلیسا تقریبا بزرگ شدم، موعظه های زیادی رو شنیده بودم، موعظه های زیادی رو شنیدم اما واقعا گوش نمی کردم. دوستان مسیحی داشتم که به من توضیح می دادن و انجیل رو برام توضیح می دادن. وقتی که به این آیات رسیدم واقعا حقیقت رو دریافتم و این همه چیز رو توضیح میده. این چیزی که من میخوام و این چیزی که روی داد. و من بیاد دارم دوستان عزیز، وقتی که ما کاری رو انجام میدیم، حالا هر کاری هست، چه ساختن خونه، چه هر کار دیگه ای باشه، ما دوست داریم که مردم از ما تعریف کنن. بله، من این کار رو انجام دادم، من سهمی در این داشتم. ما دوست داریم که به همون جلال داده بشه. بله، تو کاری انجام دادی و ازت تعریف میشه. اما وقتی که شما این تجربه رو دارید، وقتی که خداوند شما رو از درون متحول میسازه، میدونید که این کار شما نبود و خواهید گفت که جلال به من تعلق نداره، بلکه جلال به تو تعلق داره. خدای تسلیس، نه از خون، نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتن و این خدای زنده رو جلال میده، او رو متعال و بزرگ جلوه میده. خدایی که بسیار نیکه، پر محبته، خدای تسلیس و نه من. و امیدوارم که شما این رو ببینید، هرچه که ما بیشتر سردلی خود رو احساس میکنیم و ترد کردن مسیح رو، بیشتر و بیشتر او حاضر تا ما رو بپذیره. دل ما آماده پذیرایی او میشه گویی، به ویژه وقتی که ما مسیحی میشیم. وقتی که من مسیحی شدم و به گذشته فکر میکنم و زمانی که این برادر بزرگتر رو نه میشناختم و نه به زندگیم راه میدادم و اون زمان او رو ترد کرده بودم، اما اکنون وقتی که فکر میکنم، بیشتر و بیشتر مایلم تا او رو به خانه دل راه بدم و بگم خداوندا بیا و همه چیز رو تحت کنترل خود در بیار و دل من رو کاملا به خودش متعلق بساز. و زمانی بود که من او رو نمیپذیرفتم، او رو نمیشناختم و یکی از فرزندان خدا نبودم. این آیه همه چیز رو توضیح میده، نوزایی روی میده که به شما این حق رو میده، به شما توانایی رو میده تا ایمان بیارید، عیسی مسیح رو به خانه دل بپذیرید. و گاهی شما فکر میکنید طفلی که سقط جنین میشه و فکر میکنید آیندهش چه هست و این طفل نتونست ایمان بیاره، در این زمینه ما نباید نگران باشیم، زیرا رستگاری به خداوند تعلق داره و خداوند نیاز نداره تا این طفلای کوچک حتی نفس بکشن تا اونا رو به بهش برسونم. تلاشی از سوی ما ضروری نیست، ما هیچ نقشی در رستگاری خودمون نداریم. می اون اطفال سقط شده رو پدر آسمانی با آغوش خود میپذیره. همه این بچه هایی که طرد شدن، بچه هایی که پدر و مادرشون اونها رو نخواستن و طرد کردن و گویی با سقط جنین اونها رو کشتن، این اطفال طرد شده توسط پدر آسمانی ما پذیرفته میشن. این از سوی خدای زنده است و به ما امید میده، به ما امید فراوانی میده. بذارید این سؤال رو بپرسم، چگونه ما میتونیم ترد کردن مسیح رو بدل سازیم به پذیرفتن مسیح؟ دیدیم که عده زیادی هستن که برادر بزرگتر رو ترد میکنن، عده برادر بزرگتر رو میپذیرن و در نتیجه بگذاری تا این موضوع باعث تشویق شما بشه. اگر او رو ترد میکردید در گذشته و اکنون مسیحی شدید، و یا اگر همچنان او رو ترد میکنید، بگذاری تا این آیات شما رو تشویق کنه تا او رو با اشتیاق بیشتری بپذیرید به عنوان برادر بزرگترتون. ما که هستیم که شاه شاهان ما رو بپذیره؟ ما گمگشته ایم و محبت اوست برای تک تک ما مسیحیان که ما رو میپذیره به خانواده خودش و به ما این حق رو میده، این قدرت رو میده تا بدل بشیم به فرزندانش و بدل بشیم به انسانهای دیگهی و عیسی مسیح بدل بشه به برادر بزرگتر ما. و در خانه پدر آسمانی مکانی هست برای ما، زیرا ما به او تعلق داریم.